صبح شما هموطنان عزیز به خیر و شادی و نشاط باشه انشاءالله. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم و از علاقمندان به رشته های رزمی دعوت میکنم همراه برنامه ورزش ایران باشن تا حدود ساعت 10.
ورزش ایران رشته های رزمی به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان درود بر شما، خوش آمدید به شنیدن این برنامه. برنامه‌ای که اختصاص داره به رشته‌های رزمی تا حدود ساعت 10 خدمت گزار شما هست. آنچه در این برنامه خواهید شنید: بررسی نتایج رقابت‌های کاراتوان لیسبون و گفتگو با یکی از کارشناسان مجرب کاراته. گفتگو با مسئول کمیته دفاع شخصی زیرمجموعه فدراسیون جودو. بحث و گفتگو درباره برگزاری مسابقات تکواندو پناهندگان و مهاجران مقیم ایران. آخرین اخبار تکواندو با آقای حسن شکریان. معرفی یک هنر رزمی. ادامه مطالب دوپینگ و دکتر امیر عباس لشکری. و بحث‌های کارشناسی همراه با استاد فرید خجوری. برنامه 220-213-87 شماره پیامک ما 3306. استاد فرید خضیری کارشناس برنامه، درود بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما همکار محترم آقای سبحان اکرامی، خدمت شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقمندان و طرفداران ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
انشاءالله که برای همه همینطور باشه. استاد خطیری، ما در مورد رشته‌های رزمی هرچه به المپیک را نزدیک میشیم خبرها و اتفاقات حساس‌تری رو پیش رو داریم. یک آوردگاه دیگه اگر برگزار بشه برای کاراته باقی مونده و اون هم رقابت‌های پاریسه که بتونیم سهمیامون رو بیشتر بکنیم. بله. و خدا رو شکر به نسبت شاید رشته‌های دیگر در کسب سهمیه انفرادی برای بچه‌های کاراته بد عمل نکردن. بله. و سهمیه‌های خوبی هم گرفتیم. قراره که در این زمینه و مخصوصاً نقد و بررسی رقابت‌های لیسبون بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای حبیب‌الله ناظریان هم قراره به جمع ما اضافه بشن، درسته؟
بله، امروز ما در خدمت استاد حبیب‌الله ناظریان که اسمشون معرف شخصیت ایشون هست، رئیس اسبق فدراسیون کاراته کشور، از پیشکسوتان و کارشناسان زبده کاراته هستن و ما امروز تصمیم گرفتیم که نظریات ایشون در رابطه با نتایجی که در لیسبون پرتغال گرفتیم با ایشون بحث و گفتگو داشته باشیم که امیدوارم که این، البته هفته گذشته هم قرار بود که ما با ایشون صحبت بکنیم، اما مثل این که به دلایلی موبایل ایشون دچار یک نقص فنی شد و ایشون نتونستن در برنامه حضور داشته باشن.
ولی این هفته رو فال نیک میگیریم، چون خیلی برنامه شلوغی هم داشتیم از لحاظ جدول زمانی یا کنداکتور، و امروز فکر کنم به صورت مبسوط‌تری میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم در این زمینه. پشت خط برنامه هم هستن استاد حبیب الله ناظریان. سلام، وقتتون بخیر، تاعتتون قبول.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اکرامی عزیز و بزرگوار و جناب استاد خطیری عزیز و مردم خوب و شریف عزیز ایران. و ضمن قبولی تاعت و عبادات برای کلی عزیزان، من قبل از اینکه صحبت کنیم آقای اکرامی اجازه بدید عذرخواهی کنم بابت اینکه هفته گذشته نشد، من موبایلم اشکالی پیدا کرده بود و از این جهت شما و همکارانتون و مردم خوب و رزمکارای عزیزمون پوزش میطلب.
خواهش میکنیم استاد، خواهش میکنیم.
جناب استاد ناظریان، عرض سلام و صبح بخیر دارم، انشالله که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. خب در جریان هستید که مسابقات لیسبون پرتغال، ما در این مسابقات تونستیم به هر جهت یه طلا، یه نقره و دوتا برنز به دست بیاریم در مجموعه گروه مردان و بانوان، و همچنین یه سهمیه با ارزش توسط خانم سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم. اما من فکر میکنم که با توجه به این اتفاقات خوب، ما در بعضی زمینه‌ها و در بعضی مسابقات یک رکود فاحشی داشتیم، مخصوصا ما در بخش بانوان که خب شاهد بودید، ما این امکان برامون وجود داشت که اضافه بر مدال برنز خانم حمیده عباس‌علی بتونیم دو تا برنز دیگه هم به دست بیاریم توسط خانم سارا بهمنیار و روزیتا علی‌پور، که این اتفاق نیفتاد. مخصوصا مسابقه‌ای که من فکر کنم جای انتقاد خیلی زیادی داره از خانم روزیتا علی‌پور، که ایشون با توجه به این که 2-0 از حریف ترک پیش افتاده بودن و این سابقه هم در مسابقات قبلی بود که ایشون از پس این حریف بر بیاد، اما من فکر میکنم در ثانیه‌های پایانی مسابقه نتیجه رو 3-2 واگذار کردن. من در مجموع خواستم نظر شما رو در رابطه با نحوه مسابقه بچه‌ها و نتایجی که به دست اومده جویا بشم. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خب به نام خدا ممنونم از توضیحات کامل و جامعی که شما جناب استاد خطیری بزرگوار دادید.
خواهش میکنم.
همونطور که خودتون خب استاد ما هستید فرمودید، تیم موفقی بود. به هر حال شما میدونید که میگن قهرمان تا زمانی قهرمانه که روی سکو ایستاده.
بله.
زمانی که از سکو میاد پایین دیگه قهرمان نیست.
بله.
چرا که دیگران میرن برنامه ریزی میکنن و به قول معروف میخوان که اونا نگذارن بری بالا سر.
بله.
ببینید، من مسابقات رو خیلی دیدم، حالا با اندک شناختی که از کاراته دارم، بارها و بارها این مسابقات بچه‌هامون رو دیدم و در سطح فنی خوبی هم واقعا. ما یکی از تیم‌های ملی که تو طول تاریخ کارات ایران داشتیم، تیم‌های موفق، همین تیمیه که الان داریم واقعا، حالا چه خانومامون چه آقایونمون. برحال شما میدونید که خب کسی که مثلا خانم روزیتا علی‌پور تا 7 ثانیه به آخر مسابقه 2-0 جلو هست، اون استرسای درونی، شاید اون اتفاقاتی که نباید براش از نظر روحی روانی بیفته و یه آشی برای بخوره و ناگهان تو 5 ثانیه بشه 2-3 و مسابقه رو باگذار کنه، در حالی که قبلا این کاراتکا رو برده بوده. به هر حال این خاصیت
استاد ناظریان، معذرت میخوام من کلام شما رو قطع بکنم. منم مسابقه خانم علی‌پور رو دیدم.
بله.
اما من احساس کردم که ایشون حواسش به تاتمی نیست. من دقیقا احساس کردم که ایشون اصلا تو روند مسابقه نیستن. من نمیدونم شما هم همچین احساسی رو داشتی؟
دقیقاً. ببینید، حالا این کار تکای خوبمون که با ارزش‌های فنی خوبی که داره،
بله،
خوبه که این دو سر لوحه و یه به قول معروف درسی برای خودش قرار بده انشالله برای پاری.
بله.
چرا که دیگه تو این بود در جایی که باز این مستلط بود به اون به سا فیزیک خوبی که داره که میتونست با سرعت جا به جا بشه و حتی فشار بهش بیاره، میتونست ذهنش این بود که کی وقت تموم میشه. من چنین احساسی کردم. بله. و این درگیری زمان، شما ببینید ما کار تکایی داشتیم که 9-11 عقب بوده، دیدیم تو فینال جهانی همین حریف امیر مهدیزادی که تو پاریس هم بود اون زمان، اون تو 2 ثانیه باقی مونده سرنوشت مسابقه رو عوض کرد، یعنی یه جودانگری از فاصله 3 متری زد تو سر حریف. اون چون آدم فعل خواستن و اینکه جنگندگی خودش رو، و اینکه حتی اگه من تو این بودم که اگه این کاراتکای ما خورد زمین یه قدری میزد مثل مته و خودش رو جوگایی هم میکرد، اشکالی نداشت.
بله،
نباید میشود که اون ضربه رو بزنه. به هر حال اینا چیزایی که حالا ما میگیم اون وسط اتفاقات دیگه، یه خودتون شما یه پیشکسوت تاتمی دیده جهانی هستید، اون وسط خیلی شرایط روحی روانی عوض میشه. ولی چنانچه این کاراتکار با همون پتانسیل و با این درس انشاءالله تو پاریس ظاهر بشه، حتما میتونه جبران بکنه این اتفاقات. همین خانم بهمنیار هم یه حریفش رو باز قبلا برده بود، ولی هیچ وقت نباید بگیم چون قبلا برده بازم میبره.
بله، چون اون نتیجه رو برای کسب مدال برنز 10-2 واگذار کرده.
بله،
خیلی فاصله است.
سنسه خطیری، شما ببینید حتی مسابقات قبلش با چه فاصله خوبی هم میبره با.
بله.
ولی ناگهان اینجا دیگه باید بچه هامون و مربیان خوبمون و کادر بدونن که بچه ها رو توی سطحی که میرسن به یه جای نزدیک فینال، آیا از نظر بدنی آیا کم آوردن یا از نظر روحی روانی، میتونه هر دو تاش دخیل باشه، میتونه اتفاقات دیگه باشه که درونی. به هر حال بچه ها اینا اگه در لوحه قرار بدن که این اشکالا نداشته باشن، چنین شانسی وجود داره که بتونن تو پاریس جبران بکنن انشاءالله.
جام ناظریان، بچه ها الان در حدی هستن که واقعا حرفه‌ای هستن.
بله،
اینقدر بچه ها تاتمی بین المللی دیدن که من الان احساس میکنم که دیگه رفتن تو تاتمی و مسابقه دادن با حریفای مختلف براشون دیگه جای استرس و جای استراب دیگه نداره، تموم شد. اینقدر بچه ها ماشاءالله حرفه‌ای هستن که من فکر میکنم اگر مثلا تحت شرایطی قرار بگیرن که حتی کسی هم پشتشون نباشه که کوچینگ بکنن، میتونن کار خودشون رو بکنن. اما یک مسئله، شما اشاره به امیر مهدیزاده کردی. امیر مهدیزاده به غیر از اون مسابقه‌ای که قهرمان شد و مدال طلا گرفت، ما دیگه چیزی از امیر ندیدیم. شما فکر میکنید که مشکل امیر مهدیزاده چی هست؟ البته مثل که ظاهرا کادر فنی اگه اشتباه نکنم خود آقای شهرام هروی اصرار امیدواری کردن که ما مطمئن هستیم امیر مهدیزاده در مسابقات فرانسه سهمیه کسب میکنه. نظر شما چیه؟
عرضم بود شانس که البته امیر در مسابقات اسپانیا هم آخر 2019 طلا گرفت.
بله، همون مسابقه رو من اشاره کردم. بله، که ایشون غیر از اون بله. مسابقه باز ما قبلش و بعدش بله. هیچی بله. ندیدیم از امیر.
بله، ببینید من حالا سری مسائل کارشناسی رو من فکر بکنم که جناب استاد خطیری عزیز بذاریم بعد از مثلا مسابقات المپیک که برای بعد حتی برای جهانیمون بچه ها بتونن دیگه انتقال بدن به دیگران و این اشکالا نداشته باشن. ببینید به هر حال اینا داشته های ما تو این وضع و ظلمی که به کاراتکاهای و هم خانم ها هم آقایون شد، من نمیدونم واقعا چگونه فدراسیون جهانی چنین برنامه ریزی کرد، این بود که شما ببینید 2 تا وضع رو ادغام کرد، 50-50-50 تو خانوما و اون وزنهای بالا رو
بالا 84 و اضافه 84 و منهای 8.
یعنی مثلا منهای 75 4 نفر میان، بعد از این 2 تا وزنم که هر کدومش باید 4 نفر میمده 2 نفر میشه.
بله،
حالا جدایی از این که تو آقایونم همینطور، یعنی شما ببینید من این رو یه برای خودم حداقل واقعا خست آوره، غم آوره که حزن آوره که مثلا 2 تا قهرمان ارزشمند شما به نام آقا ذبیح و آقا سجاد گنجزاده اینا منتظرن، مثلا ما منتظر بشیم ببینیم که تو اروپا الان چی میشه که یکی اینا برای نره، وقت در جایی که هر دو تا اینا شانس های ایران بودن. و بعدم این ماراتونی که این بچه ها طی کردن، سنس خطیری شما دقت بکنید که چقدر اینا مسابقه دادن واقعا.
همین
از ماراتون عجیبی بود.
عرض کردم خدمتون بچه ها اینقدر مسابقه دادن که من فکر میکنم عادی ترین کاری که تو زندگیشون میتونن انجام بدن همین مسابقه اینه. دادنه.
البته سنس جان اشکالات دیگه هم داشت. شما میدونید که برای یک قهرمان حرفه‌ای تو هر رشته‌ای، حالا جدای از مسائل مثلا لیگ‌های والیبال و بسکت و فوتبال، دو مرتبه ماکسیمم اینا به اوج میرسن، یعنی پیک آمادگی. و این بچه ها شما ببینید مثلا 2019-12 مسابقه بوده، یعنی ماهی یکی بعضیش که من خاطرم از 20 رو فاصله داشت. حالا نمیدونم واقعا چه مدلی بود و این آسیبی بود که واقعا از نظر روحی روانی به همه دنیای کاراته زده شده، به بچه های ما بیشتر. ولی امیر مهدی زاده که شما فرمودید، الان بالاخره یه گروهی بودن، همه بچه هم خوب بودن، رفتن با هم دیگه. من سرس میکردم دیدم که اینا هر دو رفتن 6-7 هم باخت دادن، اومدن انتخابی زدن. آقای مهدیزاده اول شد در جایی که تو 2019 اول سال آقای حسن نیا طلا میگیره، اونم طلا میگیره و ایشون هم آخر 2019 میگیره، تو انتخابی هم ایشون اول میشه. الان ما الان این جوان رو داریم، نیاز همه داریم که همه جامعه کاراته از نظر روحی روانی، هم برای خانم علیپور، هم خانم صادقی، هم شهرگردی برای کاتا، این دوتا بزرگوار برای کاتا، هم برای این جوان انشالله دعا بکنیم، کمکشون بدیم، روحیه بدیم که برن بتونن. الان ما چی کار میتونیم بکنیم به جز این؟ من یه صحبتی رو خدمت شما بگم. امیر سنسه خطیری، شما استاد من هستی،
خواهش میکنم نفهم
دست پس میدم. امیر اگه اون واقعیت های خودش را بپذیره،
بله،
و توانمندی هاش را بتونه 100% به ظهور برسونه، میتونه موفق بشه.
بله،
کار خطرناکه. این که ما بگیم این میره اونجا طلا میگیری، حرف ببخشین غیر حرفه‌ایه.
بله،
چی میتونه همچین چیزی بگه؟ شما که من حالا برای شنوندگان خوبمونم بگم که خودی شما تو هلند، من کنار ساتمی تو جهان نشسته بودم، از طریفه دانم جلو بودین دیگه.
بله،
مسابقه هم داشت تموم میشد.
مسابقه با تایلند رو میگید حتما؟
هلند.
بله بله،
یه دوزن گریز زدید هانس تو کو شدی.
بله،
غیر از این که نبود، مسابقه تموم بود. بله، برده بودی شما، همه چی هم تموم بود، ولی همون ثانیه آخر اون زودان گریز زدین و خب یه کار تو کار خوب ما که خود شما بودی.
بله، هانسوکو شدم، یادمه. بله، خاطره خوبی نیست.
ببینید تو تاتمی ها لحظه ها آبستن اتفاقاتی که میفته معلومی.
بله،
چه اتفاقی میفته؟ این که ما بگیم اونجا میریم اینا میگیریم اونا میگیریم، به نظر من ما که پیشگو نیستیم، اما توانمندی ها رو میتونیم ارزیابی کنیم. اگه اون توانمندی هاشو و مدل تکنیکشو، من حالا اینجا میگم، من به یکی از عزیزانم گفتم، ما مثلا یکی از کاراتکای خوبمون که من خیلی هم کارش دوست دارم، بهمن عسکری.
بله بله،
همه کار. ببینید بهمن با لویجی که مسابقه میده، بهمن نسبت به لویجی چه بساب صفاتی برتری داره؟ قد بلندشه، دستای بلندشه، پای بلندشه،
و برتری تکنیکش،
و برتری که داره پای که میزنه.
بله،
اون چه اتفاقی افتاده اینجا؟ میاد شما فیلمو ببینید، بهمنم ازش خواهش میکنم اینا توجه بکنه و کادر محترم و زحمتکش فنی، یه داچیه بلند میگیره، میشینه پایین، پای راستش جلوه، خم میشه به سمت پایین، اون دعاشی میکنه، اوراماواشی میزنه. اوراماواشی هم مانوره به حساب دامن حرکتش خیلی بیش از ماواشی گریه.
بله،
تو زانو میتونه خم بشه، تا جایی که خم باشه کف پا میخوره پشت سرش. همین کارا رو میکنه بهمن و اون میبنده هی فاصله را. این معناش چیه؟ معناش اینه که اینا نشستن روی بهمن ما آنالیز
کردن. بله،
که اینا باید ببندش، ولی همون دعاشی بهمن میزنه. بهمن استاد دعاشیه.
بله بله،
استاد، یعنی به هر حال شما فیلماشو ببینید چقدر زیبا میزنه اینا رو.
بله،
حالا این اگر که ما اینو برطرفش کنیم، به هر حال اینا باز به هم میفتن. مثلا ناگزیر بهمن ما با آقایوف میفته، این که برو برگرد که نداره. که ما باید الان بچه هامون این توانمندی که دارن، کادر خوبمون، همه پشت هم باشن، شما هم که هستید، جامعه هم که هست، انشاءالله بچه هامون بتونن موفق بشن و تو پاریس هم انشاءالله این اتفاق میتونه بیفته. چنانچه شرایط روحی روانی بچه ها، اینایی که میخوان برن، بارشون رو نباید سنگین بکنیم. ولی من یه چیزی به این عزیزان
خواهش میکنم بفرمایید.
مصادر فنی اگه اجازه بدید.
آخه خیلی سریع بفرمایید. تشکر میکنم ازتون.
ببینید استاد خطیری، بچهای ما تو پاریس هیچ چی رو ندارن از دست بدن.
بله.
هیچ چی رو. هر کاری که میتونن بهت بکنن.
بله بله.
هیچ احتیاطی دیگه. من به عنوان یکی که چند تا موهام سفید شده تو کاراته میگم اینجا جایی نیست که دیگه احتیاط بکنن اینا. اینجا تمام توانمندیشون رو باید
به نمایش
بذارن. به نمایش بگذارن. و اگر توانمندیاشون چه دخترامون چه پسرامون به نمایش بذارن، من به شما میگم که میتونن به لطف یاری خدا موفق بشن.
بله. تشکر میکنم از شما جناب استاد ناظریان که دعوت ما رو قبول کردید. داریم
من عذرخواهی میکنم استاد خطیری،
از صحبتاتون استفاده کردیم. مسلما شنونده های ما و بچه‌هایی که در دنیای کاراته هستن و اخبار کاراته رو دقیقاً دنبال میکنن، اونها مطمئنا از صحبت‌ها و تجربیات شما و پیشنهاداتتون استفاده کردن. من تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم از شما، همکاران خوبتون، جناب آقای استاد اکرامی عزیز، شنوندگان خوب این برنامه.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
پیشاپیشم عید فتو تبریک میگم به شما و عزیز.
متقابلا همینطور. تشکر
میکنم. خدا نگهدار.
خدا
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان صحیح رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران با چند خبر از دنیای تکواندو خدمت شما عزیزان هستم. اصلی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوگان در ماه می مشخص شده. در رده‌بندی جدید اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، آرمین هالیپور در رده ششم قرار داره، میرهاشم حسینی جایگاه خودش در رده هفتم حفظ کرده و سروش احمدی هم همچنان در جایگاه 13 باقی مونده. خسروی و اشکوریان هم به ترتیب در جایگاه 37 و 39 قرار دارن. اما سجاد مردانی در وزن مثبت 80 کیلوگرم جایگاه 8 خودش رو حفظ کرده و سعید رجبی هم دیگر نماینده این وزن در رده 35 قرار داره. در گروه بانوان هم مهلا مؤمنزاده در وزن منفی 49 کیلوگرم رده 65 داره. در وزن منفی 57 کیلوگرم حریصا جوادی در رده 63 هست و یلا وایرد ناهیدی کردن که به تازگی وزن خودشون تغییر دادن، به ترتیب در رده 121 و 139 قرار گرفتن. کیمیا همتی در رده 49 قرار داره و ملیکا میرحسینی هم 63. اما در وزن آخر مثبت 67 کیلوگرم زهرا پوراسماعیلی در رده 50 قرار گرفته و اکرم خداونده دیگر نماینده این وزن در رده 62 جای گرفت. جایگاه پاتکواندو کنان هم در جایگاه رنگی فدراسیون جهانی تکواندو مشخص شده. در این رنکینگ مهتاب نووی اولین بانوی پاراتکواندو کار کشورمون همچنان در رده نخست قرار داره. سعید صادقیان رده دومو داره و محمد رضا شعبانی هم در رده ششم قرار گرفته. احمد نریمانی حکوبوش صدرنشینه و مهدی بهرامی آذر هم در جایگاه دوم هست. مهدی پوررهنما پاراولمپیان کشورمون هم در رده سوم قرار داره. اسقر عزیزی دیگر پاراولمپیان تکواندو هم در جایگاه پنجم قرار گرفته. خب شاهنازی حتما در جای هستن که پارا تکواندو برای اولین بار در بازی پاراولمپیک توکیو حاضر میشه و مهدی پوررهنما و اسقر عزیزی موفق شدن سهمیه حضور در این رقابت‌ها رو کسب کنن. در گروه بانوان هم فاطمه دودانگی و ریحانه شهاب دو نماینده پارا تکواندو کشورمون هستن که قرار در رقابت کسب سهمیه پاراولمپیک آسیا شرکت کنن. خبر بعدی مربوط میشه به رقابت‌های پومسه آزاد کشوری که شروع شده و 1347 پومسه رو در این مسابقات غیر حضوری ثبت نام کردن و به رقابت می‌پردازن. دومین دوره مسابقات غیر حضوری با نام جام بزرگ مهربانی در راستای اجرایی کردن طرح پویش دستای خدایی برگزار میشه و درآمد حاصل از این رقابت‌ها هم صرف کمک به خانواده‌های تکواندوکار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا قرار بشه. 1347 پومسه رو ثبت نام کردن که بیشترین شرکت کنندگان به ترتیب از استان‌های گیلان، اصفهان، مازندران و تهران هست. مسابقات انتخابی مهاجرین قراره که برگزار بشه. مسابقات انتخابی ویژه مهاجرین مقیم ایران در رده سنی بزرگسالان و در بخش مردان و زنان 26 و 27 اردیبهشت ماه قراره که برگزار بشه. این رقابت‌ها در دو گروه بانوان آقایان و اوزان هشتگانه پیگیری میشه. خبر بعدی هم مربوط میشه به حضور ملی پوشان تکواندو در مسابقات قهرمانی آسیا. این مسابقات در سه بخش پومسه، پارا تکواندو و کیوروگی از 24 تا 28 خرداد ماه به میزبانی لبنان برگزار میشه. بر همین اساس هم سازمان تیم‌های ملی ترکیب تیم‌های ملی تکواندوی کشورمون که در رقابت‌های آسیایی حضور پیدا می‌کنند رو اعلام کرده. هادی پور احمدی حسینی بخشی برخورداری و مردانی نفراتی که در ترکیب تیم ملی تکواندوی مردان قرار دارند. اما در بخش بانوان مومنزاده سلطانی، کیانی و نژاد میرحسینی و پور اسماعیلی قراره که در رقابت‌های آسیایی شرکت کنند. همچنین پور رهنما عزیزی، صادقیان پور حق‌شناس و بهرامی آذر هم در ترکیب تیم ملی پاراتکواندو مردان قرار دارند و دودانگه، شهاب و نووی هم به عنوان نمایندگان پاراتکواندو بانوانمون در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند. خبر بعدی هم در بخش پومسه قهرمانی آسیا است. خب تیم ملی پومسه مردان ترکیب خودش رو شناخته و فردا چهارشنبه هم ترکیب بانوان اعزامی مسابقات پومسه قهرمانی آسیا مشخص میشه. مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه برای اعزام به این مسابقات به صورت آنلاین بعد از دو بخش بانوان و آقایون برگزار شد که در گروه مردان پس از ارزیابی و با نظر کادر فنی نفرات راهیافته به اردوی تیم ملی مشخص شد. مهربان گماریان، نظری و سهرابی در رده سنی 18 تا 30 سال و حمید نظری، علی سلمانی و حسین بهشتی هم در رده سنی بالای 30 سال موفق شدن جواز حضور در رقابت آسیایی رو کسب کنند. اما در بخش بانوان یکم متفاوته و با پایان مرحله اول مسابقات انتخابی 12 نفر مشخص شدن و قراره که فردا چهارشنبه تکلیف نفرات نهایی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هم مشخص. آخرین خبر هم مربوط میشه به بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم‌های ملی تکواندو. فرهادی‌زاد معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان عصر روز گذشته در آستانه اعزام دختران تکواندو به رقابت‌های کسب سهمیه المپیک توکیو در فدراسیون تکواندو حضور پیدا کرد و به همراه پولادگر و سروی رئیس و نایب رئیس بانوان از تمرینات تیم ملی تکواندو و پارا تکواندو بازدید کرد و با کادر فنی تیم‌های ملی هم به گفتگو نشست. براتون روز خوبی آرزو میکنم، موفق و پیروز باشید.
ممنونیم از آقای شکریان که این درست مثل همیشه تقدیم شنوندگان علاقه‌مند به ورزش‌های رزمی و تکواندو کردن و خب بحث در مورد تکواندو همچنان جریان داره. در برنامه ما قراره که بیشتر صحبت بکنیم با توجه به اینکه در خبرها هم شنیدیم و آقای شکریان هم گفتن قراره که مسابقات تکواندو پناهندگان و مهاجران مقیم ایران هم در کشور ما برگزار میشه، درسته جناب؟
بله کاملا، که من فکر میکنم که با توجه به هماهنگی‌هایی که انجام شده مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو یعنی آقای علی اشرف قنبری قراره که در رابطه با برگزاری مسابقات و اینکه در نهایت چه هدفی رو این انتخابی داره دنبال میکنه، حالا نفرات
یا مسابقه است؟
مسابقات انتخابیه. من فکر میکنم قراره که اینطوری که من از خبر استنباط کردم و از صحبت‌های آقای شکریان میست که قراره تیم ملیشون تشکیل بشه. حالا این تیم قراره در کجا میخوان شرکت در کجا میخوان شرکت کنن، اینا سوالاتی است که من فکر میکنم آقای قنبری خیلی بهتر میتونن.
پشت خط هستن آقای قنبری. جناب قنبری سلام.
سلام. سلام،
وقت شما بخیر.
متشکرم، ممنونم، سلامت باشید.
من قبلش بپرسم، ما مهاجران مقیم ایران قرار برگزار کنیم یا پناهندگان مقیم ایران؟
در قالب تیم پناهندگان به اصطلاح که مهاجرین هم جزء اونا هستن.
ما پناهنده یه تکواندو کار داریم تو کشورمون؟
مهاجرین هستن ولی به اصطلاح تیم در قالب تیم پناهنده و مسابقاتی هم که میخوان شرکت کنن در مسابقات آسیایی تیم در قالب تیم پناهندگان
میخوام. بله میگم آخه به هر حال عنوانی که انتخاب
میشه. بله مهاجرین هم جزء اونها هستن.
نه آخه میخوام بدونم که چند درصدشون پناهنده ان واقعا، چون ما معمولا تو کشور مهاجر داریم، پناهنده
نه. بله بله درصدشون بیشتر اینا مهاجرند ولی مسابقاتی که مسابقات آسیایی میخوان شرکت کنن در قالب پرچم پناهندگان میخوان.
بعد مسابقات آسیایی کجا برگزار میشه؟
لبنان. خب خرداد ما لبنان برگزار
میشه. و پناهندگان کشورهای مختلف میان؟
بله بله.
مثلا پناهندگان مثلا مقیم
ما تو ایران سایت فدراسیون 15 تا کشور پناهنده داریم، یعنی ثبت مهاجر داریم که ثبت شده هستن.
نه در ایرانو کاری ندارم.
بله بله.
در لبنان قراره مثلا اونایی که تو لبنان پناهنده شدن با اونایی که تو ایران پناهنده شدن مسابقه بدن؟
نه ایران اینا در قالب یک تیم تو همین آسیای شرکت میکنن مثل بقیه.
آره رقابت آسیایی منتهی تیم هم به عنوان تیم مهاجران.
بله.
بسیار خب، حالا عنوانی که اونور ثبت شده پناهندگانه، درسته؟
پناهندگانه. بله
خب حالا میگم ما تو ایران
مهاجرین هم. بله
چرا این عنوان انتخاب شده نمیدونم.